بسم الله الرحمن الرحیم. خب ادامه اون بحث دلالت سیاق، خب دلالت سیاق این بود که یک کلامی به قرینه قبل و بعد یه جوری غیر از اینی که ظاهرشه معنا بکنیم، مگر اینکه دلیلی بر خلاف دلالت سیاق داشته باشیم. حالا امروز میخوام اون شرایط دلالت سیاق عرض کنم، ولی ابتداعا یک آیه شریفه قرآن رو میخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 188 سوره آل عمران. لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب اليم. گمان نبرند کسانی که خرسندند به اون چه که میدهند، یه چیزی رو داده و خوشحاله، و یحبون ان یحمدو به ما لم یفعلو، دوستم داره تعریف بشوند به کاری که نکرده. فلا تحسبنهم به مفازت من العذاب، هرگز گمان نکند که اینا از جهنم در بیاند، اینا مخلد در جهنم هست. بلهم عذاب علیم، عذابی دردناک خواهند داشت. فراوان ها، حتی بعضی مراجع تقلیدا من دیدم که به همه آیه استناد میکنن و این مطلب رو میگن، میگن که هر کس دوست داره ازش تعریفی بشود که لایق اون تعریف نیست، این مخلد در جهنمه. یک کسی نماز شب نمیخونه، اما وقتی بگن این اهل تهجد و اهل نماز شب خوشحال میشه، این مخلد در جهنمه. یکی مجتهد نیست، دوست داره بهش بگوین مجتهد. یک کسی نمیدونم یک کتاب قرازه‌ای نوشته، بگن که این یک کتاب نمیدونم بی‌نظیر و یک کتاب چنین و چنین. یکی مثلا یه پایان نامه نوشته، مثلا به دردم نمیخوره، یکی بگه خیلی فلانه. کسی که خوشش میاد که تعریفی ازش میکنند که اهل اون نیست، این مخلد در عذابه. اینو خیلی ها گفتن، کتابای اخلاقی هم پر است از استدلال به این آیه شریفه برای این. ولی من احتمال میدم که اگر کسی قرینه سیاق را در نظر بگیره، اصلا معنای آیه این حرفا نیست. اگر معنای آیه این باشه که آقایون میگند، بسیاری از ماها نعوذ بالله مخلد در جهنمی دیگه، تعارف که نداره دیگه هستیم. ولیکن احتمال میدم اصلا معنی آیه این نیست. احتمالا به قرینه سیاق قبل آیه رو نگاه بکنید، بعد آیه رو نگاه کنید، بس اینه که به یه افرادی میگویند که نشانه های این پیغمبر آخر الزمان تو کتاب شما چی چیه. مثلا به یهودی یا به مسیحی میگیم درباره این پیغمبر اکرم، پیغمبر خاتم، تو کتاب شما چی چی هست. اونا میان حرفا عوض میکنند، یا میگن چیزی نیست، تنها چیزی که هست نمیدونم کلمه فارغلیت، سو فارغلیت معلوم نیست به نام محمد صلی الله علیه و آله باشد. و یه حرفای دیگه ای میزنند. آیه اینا رو داره میگه، بعد میگه که این آدم یعنی خلاف گفته اون چی که تو تورات تو انجیل درباره پیغمبر اکرم نگفت، بعد تازه انتظارم داره که بهش بگیم احسن، باری کلا، عجب حرف خوبی زدی. اینا مخلد در جهنمند. بینید، لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، خرسندند به اون حرفی که زدن، اتوا یعنی اون چی که دادند، اون چی که اعطا کردند، که یه حرف دروغی رو گفتند. و یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، و تازه دوست دارند که تعریفشون بکنیم به اون چیزی که انجام ندادند. انجام ندادند یعنی اوصاف پیغمبر رو نگفتند. اوصاف پیغمبر رو نگفتن، خلاف رو گفتن و تازه دوست دارن که ازشون تمجید کنیم که شما چقدر باسوادید. اینها را لا تحسبنهم بمفازت من العذاب، یعنی یهود و نصارایی که اوصاف پیامبر رو کتمان میکنند و بعدم تازه انتظار دارند که ازشون تعریف و تمجید بشود. اینها لا تحسبنهم بمفازت من العذاب خیلی آیه معنای سلیس و روشنی داره که این جور آدم چون اولا کافره، ثانیاً کتمان اوصاف پیغمبر اکرم میکنه، ثالثاً باعث زلالت و گمراهی دیگران میشه، این آدم مخلد در جهنمه. علت چی؟ خواهم این دیگه، چون اونو خودشونو اهل کتاب و اهل ذکر میدونن که ما با سوادیم، از من که عالمم اینو پرسیدید، پس با یه مثلا یه هندونه‌ای هم زیر بغل من بگذارید دیگه. نه، ارز کردم به قرینه سیاق، به قرینه سیاق شما اصلا میتونید بگویید که مسلمان مخلده در آتشه؟ یک کسی نماز شب نمیخونه ولی دوست داره که خلاصه تو مجلس ختم میشم هی میگن که این نماز شبش ترک نمیشد، نمیگیره، نمیشه که. اصلا خود این که خود این که مؤمن مخلد در آتش نیست، خودش یه قرینه خیلی خوبیه برای این که من یه آیه اون نیست که آیه اون میکند. خیلی خوب. واقعا یه کسی که نماز شب نمیخونه دوست داره بگن که این نماز شب میخونه یا خوشش میاد اینجور تعریف ازش بکنه، این مخلده تو جهنمه؟ بابا اینا اگر کفرمه، کفر اخلاقیه، مگه با کفر اخلاقی کسی مخلد در جهنم؟ از اصل جهنم نمیره تا چه برسه به این که مخلد. چه حرفی؟ خب مگه غیر صادق میره جهنم؟ مگه غیر صادق میره جهنم؟ تا تازه مخلدم باشه، لهم عذابون علیم باشه. بابا دروغ گفتن حرامه، راست گفتن که واجب نیست. کسی حالا راست نگفته میره جهنم، لهم عذابون علیم، مخلد که نمیشه گفت. خیلی خوب. خب این حالا یک نمونه بود و از اینجور موارد خیلی هست. ببینید حالا قرائن سیاق، اون چی که تا حالا میگفتیم این بود که قبل و بعد آیه رو در نظر بگیرید، که الان میگم این آیه قبلش درباره یهودیه که اوصاف پیامبر رو کتمان میکنن، ولی قرین سیاق همش این نیست. ببینید حالا یه قرین سیاق گاهی وقتا اینجوریه ها، با یه شرایط زمان یا شرایط مکان رو در نظر بگیریم، اینو بگیم قرینه سیاق. یعنی قرینه سیاق قبل و بعد کلمات نیست. به عبارت دیگه همونجور که قبلا میگفتم، سیاق مربوط به اینه که مقصود متکلم، قرینه مقصود متکلم اصلا ربطی به لغت نداره یا ادبیات، مربوط به این چیزاست که حالا عرض مونم. مثلا فرض کنید این که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله این آیه شریفه رو توی مکه آورده یا توی مدینه، این میشه قرینه مکانی. قرینه مکانی خودش یه نوع قرینه سیاقه، یعنی آیات مکی یا آیات مدنی. فرض کنید یک کسی در مغازه نوشته لبن، حالا لبنیات، این یعنی چی؟ این فرق میکنه تو عراق باشه یا تو اردن باشه. مکانش اگر که تو عراق نوشته لبن، لبن یعنی شیر، اما اگر تو اردن نوشته لبن یعنی ماست. تو اردن که کسی به شیر لبن نمیگه، ماستا میگن لبن. این قرینه مکانیه بر این که این کلمه منیش چیه. یه نویسنده یا گوینده تو عراق اینو گفت یا تو اردن. خب بلدیه، ولی مشترک لفظی است که با قرینه مکان تعیین میشود معنای مشترک. آیات مکی و مدنی قرآن اینجوریه. مثلا فرسونید بیایم بگوییم مثلا سوره هایی که حروف مقطعه اولشون هست، معمولا اینجور سوره ها مکی هند، مگر یکی دو تو استثناء، مثلا بقره با اینکه حروف مقطعه داره مدنیه، ولی معمولا اینجور سوره ها باید مکی باشد. سوره هایی که قسم توشون هست معمولا مکیند نه مدنی. یا معمولا سوره هایی که قصص قرآن داره، قصص رو داره، موسی چه کرد، عیسی چه کرد، قصه های پیغمبران علیهم السلام، اینا معمولا مکیه نه مدنی. یا مثلا برعکس سوره هایی که احکام فقهی داره اینا باید مدنی باشه نه مکی. آیاتی که اعتقادات باید معمولا مکی باشه، آیاتی که احکام معمولا باید مدنی باشه. آیاتی که مثلا خیلی درازن، طولانیند، اینا معمولا باید مدنی باشن. آیاتی که بریده و کوتاهن، اینا معمولا باید مکی باشن. یعنی از این جور قرائن زمان و مکان آیه رو بفهمیم که این خودش میشه یک نوع قرینه سیاق. بله معمولا هر جای قرآن بحث ابلیس باشه باید آیات مکی باشه. معمولا اون جایی که آیات راجع به شیطانه بحث باید مدنی باشه. اون جایی که بحث جدل و استدلال با اهل کتاب معمولا باید مدنی باشه. اونجایی که از بحث با اهل کتاب تفره میره اونجا باید مکی باشه. بله قرینه حالیه، حالا حالیه شاید بین نگم. پس زمان و مکان شد یک نوع دلالت سیاق. یه نوع دلالت سیاق آهنگ کلام. ببینید حالا من یه چند تا نمونه عرض میکنم. اول این مثال معروفشو، یه وقت یه کسی میگه حسن آمد، این الان خبره. یه وقت یه کسی میگه حسن آمد، این استفهامه. هر دوتاش حسن آمد بودو، اما آهنگ کلام داره میگه که این خبر اون انشائه. اون کلامی که آخر کلام صدا بالا میره و یه دفعه صدا قطع میشه، این خودش یک نوع قرینه است. حسن آمد این شد خبر، حسن آمد این انشائه، این خبر نیست. یعنی خود آهنگ کلام یه نوع قرینه سیاقه که آهنگ کلام الان داره میگه که این کلام منیش چیه. از اینجور نمونه ها خیلی میشه پیدا کرده. بله خیلی مشکله و اینا ببینید اصلا این ادبیات و این لغت و این چیزا که ما میخونیم ابدا به این چیزا نپرداختند، اصلا ندارن این حرفا رو. این که بله یا مثلا ببینید یه نوع قرینه سیاق اینه، یه وقت شما با یه کسی که کلامو میفهمه دارید صحبت میکنید. مثلا من فارسی دارم حرف میزنم با یه کسی هم که اون فارسی میفهمه، این یه جور دارم حرف میزنم، یه وقت میخوام فارسی با یه آدمی حرف بزنم که اون عربه یا نمیدونم ترکه که اصلا فارسی حالش نیست. الان خودتون هم اینو میدونید، الان ماها با همدیگه که حرف میزنیم چجوری حرف میزنیم، ولی اگر میخواستیم ما فارسی با یه نفر هندی که فارسی بلد نیست و زبان اردوه با اون حرف بزنیم، این دو جور حرف زدنه. با اون که فارسی بلد نیست وقتی حرف میزنیم هم اشاراتمون خیلی زیاد میشه، در حالی که با کسی که فارسی حرف میزنیم با اون فارسی میفهمه اشاره کم داریم. و یا اینکه آهنگ کلماتو اصلا آدم از پشت پردم بشنوه میفهمه که این با کسی داره حرف میزنه که فارسی میفهمه یا با کسی داریم فارسی حرف میزنیم که فارسی نمیفهمه. این همون آهنگ کلام است. اون موقعی که با غیر اهل زبان حرف میزنیم کلمات با یه شدت و حدت بیشتریه، در حالی که وقتی با کسی که اهل زبان حرف میزنیم کلمات خیلی نرمند، خیلی مثلا لطیفند. این خودش یه نوع قرینه سیاقه. این که مثلا پیغمبر ائمه علیه السلام با عرب دارند حرف میزنند یا با عجمی که اومده تو منطقه عرب باش دارن حرف میزنن، اینا آهنگ کلامه، سیاق کلامه. که معمولنم اونایی که احادیث نقل کردن دیگه قطعا به این جور دلالتی توجه نداشتن، اینجور قرینهی تو ذهنشون نبوده، در حالی که اینا قرینه هست. چی؟ خب بله میدونه، اما امام داره با محاوره عرفی صحبت میکنه، این که شکی نیست. ائمه همه چیزو میدونند، اما ائمه هم که میدانند فرسونید با اون هندی عربی حرف میزنه، نه با زبان هندی و اردو. فرض کنید که یک کلامی رو یه پلیس بگوید یا همون کلام رو غیر پلیس بگه، همون کلام رو یک ارتشی بگه یا یک غیر ارتشی بگه، اینا فرق میکنه. یه قرینه سیاق من همیشه دارم که ارتشی وقتی حرف میزنه هیچ وقت شوخی نمیکنه. ارتشی که شوخی نمیکنه دیگه هیچ وقت. اگر کلام گوینده کلام نظامی باشه هیچ وقت احتمال عدم جد وجود نداره، احتمال هزل شوخی وجود نداره، در حالی که غیر ارتشی باشه این احتمال وجود دارد. اینم یه نوع دلالت سیاقه که اون طرف مثلا پدر شخص بود باشه صحبت میکرد همیشه از رو حالت رأفت و رحمته، اگه پدر باشه. ارتشی باشه هیچ وقت تو اینجا حالتی نیست. کلام رهبر باشه یه جور باید معنا کن، کلام غیر رهبر باشه یه جور دیگه، معلم یه جوره، غیر معلم یه جور. یعنی اینا همه دلالت های سیاق است که اون طرف تو چه جایگاهی بود. فرض کنید مثلا اگر یک جا خوندیم که ادخل، داخل شو، این فعل امره، اما این فعل امر دلالت میکنه بر وجوب، یا اینکه باید ببینم اگه در خونه یه نفر گفته ادخل این به معنی اینکه واجب داخل بشید نیست، یعنی میتوانید داخل بشید. اگر که غیر اونجا باشه معنیش اینه که حتما باید داخل بشوید. یا مثلا فرض کنید که یه آیه شریفه میفرماد اسلوها، برید تو جهنم، فسبرو اولا تسبرو. این فسبرو اولا تسبرو اسبر فعل امره، لا تسبر فعل نهیه یا فعل نفیه. الان این اسبرو معنیش اینه که یعنی یجب و صبر، یا معنیش این نیست، اینجا اصلا به قرینه این که بحث جهنمه، یعنی میخواد بگی که هر کار میخوای بکن، کاری ازت ساخته نیست. این جون موارد که از زمان، مکان، آهنگ کلام، گوینده، جایگاه گوینده، اینا رو باید تو دلالت سیاق در نظر بگیریم. یه مواردی هست که باید فرق بزنیم بین این که دعاست یا غیر دعا. این یه نوع قرینه سیاقه که اگر من دارم دعا میخونم یک جور کلام، اگر دارم مناجات میکنم مناجات غیر از دعاست و آهنگشم غیر از دعاست، یه جور دیگه هم با یه معنا بشه. دعا و مناجات یه جور، دو جوره، دعا یه جور، مناجات یه جور دیگه. تازه دعا، دعای نسبت به خدای متعال و دعای نسبت به شما. یه وقت من به شما میخوام بگم دست منو بگیر، یه وقت به خدای متعال میخوام بگویم خدای دستمو بگیر. یه الان دو جور معنا داره. بله، زاید میشه به یه چیزای دیگه آورده میشه. مثلا ببینید الان تو اصول اینجور که ما داریم، الان یک کسی به یکی گفت که اسقنی، میگن اسقنی فعل امره به معنی طلب آب است و طلب آشامیدن از یه نفر دیگه. اگر نمیدونم اون علو و فلان و استعلا و این چیزا رو داشته باشه دلالت میکنه بر وجوب، اگر نم دلالت میکنه بر استدعا. اسقنی یعنی آب به من بده، این آب بده حالا دلالت میکنه بر وجوب یا نمیکنه، اینطوری. این میشه اصول فقه، اینی که خوندیم. ولی این که حالا من دارم عرض میکنم اینه که دلالت سیاق اینه که اگر این اسقنی تو مقام نماز استسقا بود، به شما نگفتم اسقنی، به خدا دارم میگم اسقنی. به شما اگر که میگویم بحث اینه که دلالت میکنه بر وجوب یا استدعا و طلبه، و اگرم شما انجام ندادید بحث میکنن تو اصول که نمیدونم این معصیت است یا نیست، تخلف است یا نه، استحقاق عقاب دارد یا نه، اینا میشه همونی که خوندیم. ولی اگر من به خدای متعال عرض کردم که اسقنی، اصلا خدا اگر ندهد هم با همین الان که گفتم و نگفتم فرقی نمیکنه. ای که مخاطب کلام که باشد، تو فهم معنای کلام دخالت دارد. مخاطب کی باشه، با کی داره حرف میزنه، این خودش که مخاطب کیه. یا مثلا حالا فرض کنید توی قرآن بگوییم که منزلون علیه کیه، یا مخاطب قرآن کیه، این تو فهم آیه دخالت دارد. آیه خطاب به پیغمبره، یه جور معنی کن. یا ایها النبی اذا طلقتم النساء، یا ایها النبی اذا طلقتم النساء به پیغمبر داره میگه یا به مردم میگوید، یا ایها النبی اذا طلقتم النساء، ولی این مردمه، چون مردمه یه جور دیگه باید معنا کنیم. ولی اگر که پیغمبر باشه یه جور دیگه، اگر مردم باشه طلاقش هم یه صیغه است، اگر پیغمبر باشه طلاقش یه صیغه دیگره. پس مخاطب کلام تو معنای کلام دخالت داره. به دیوار گفت آره دی. بله آره دی. چرا دیگه؟ اگر که گفتم یا ایها النبی مراد مردمه، حالا یه چیزی از آیه استفاده میشه، اگر این نیست چیز دیگه. یا آیه میفرماد که مثلا دیشب، یا آیه میفرماد لا تخرجوهن من بیوتهن، این معنیش اینه که زن تو خونه که هست مالک خونه است، اساس خونه مال زنه. یا آیه میفرماد که نه، خونه شما، از خونتون زن را بیرون نکنید، معنیش اینه که یعنی مال شما. خالص بستگی داره به مخاطب. حالا یه موارد زیادی یادداشت کرده بودم، فردا انشاءالله عرض میکنم. سلام.